ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. اعتراض‌ها به بحران کم آبی در تعدادی از شهرهای استان خوزستان برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. شمار قربانیان کرونا در ایران به 226 نفر در یک شبانه روز رسید. تهران دومین استان فقیر آبی کشور اعلام شد. اعتراض‌ها به بحران کم آبی در تعدادی از شهرهای استان خوزستان شامگاه چهارشنبه برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تظاهرات در شهرهای اهواز، شادگان، سوسنگرد، مسجد سلیمان، بهبهان و دسفول برگزار شد. در تصاویری که گفته می شود مربوط به اهواز است، صدها نفر از شهروندان این شهر دست به راهپیمایی زدند. در شهرهای دیگری از جمله شادگان، مسجد سلیمان و یزدانشهر اصفهان هم تجمعهایی صورت گرفت و شهروندان معترض شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در همین حال جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای در حمایت از مطالبات مردم خوزستان اعلام کردند که این اعتراضها ناشی از تجمیع بحرانهای ساختاری در نظام حکمرانی است. امضا کنندگان این بیانیه با رد مرتبط دانستن این اعتراض‌ها به خارج از کشور میگویند حکومت هیچ مسیر و منفذی برای اصلاح باقی نگذاشته است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به اینکه اعتراض حق قانونی مردم است، تاکید می‌کنند که حکومت با خشونت ورزی، حذف رسانه‌ای، کیفرهای قضایی و راه‌اندازی ماشین سرکوب پاسخ معترضان را می‌دهد و آنان را تهدید می‌کند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته 226 نفر اعلام شد. در طی این مدت بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شد. طبق آماری که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. این در حالی است که واکسیناسیون همگانی به رغم وعده های مکرر دولت به کندی پیش می رود و تاکنون 3,315,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید پس از سیستان و بلوچستان، تهران دومین استان فقیر آبی کشور است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آبی تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است. پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند. بحران بی آبی در ایران به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده به دلیل بی آبی بسیاری از مناطق ایران خالی از سکنه خواهد شد. رئیس سازمان زمینشناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده است. به گفته علیرضا شهیدی، بحران فرونشست در اصفهان در حادترین وضعیت خود به سر می‌برد.
از 605 دشتی که در کشور وجود داره، بالغ بر 50%، بالغ بر 300 دشت ما دچار بحران فرونشست هستن. حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی ایران، در باره وضعیت تهران نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده بود. پیش از این مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده و آن را تهدیدی برای 13 میلیون جمعیت ساکن در این مناطق دانسته بود. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه خواستار محدودیت استفاده از نرم افزار جاسوسی پگاسوس شد. به گفته خانم مرکل، کشورهایی که در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار جاسوسی هیچ گونه نظارت قضایی ندارند، نباید حق استفاده از این بدافزار را داشته باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز امروز با حضور اعضای شورای امنیت ملی این کشور درباره این نرم افزار جاسوسی تشکیل جلسه داد. امانوئل مکرون یکی از سران ده دولتی است که هدف تجسس نرم افزار اسرائیلی پگاسوس قرار گرفته است. این در حالی است که با وجود شکایات مختلف از این نرم افزار، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مجوزهای صادراتی از سوی وزارت دفاع کشورش منطبق بر قوانین بین المللی است. و کرملین وضعیت افغانستان را بسیار نگران کننده توصیف کرد. روسیه اعلام کرده با همپیمانان خود رزمایش نظامی برگزار خواهد کرد، اما به دنبال مداخله نظامی در بحران افغانستان نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته مسئولین روس، هدف مسکو تضمین امنیت همپیمانانش در همسایگی افغانستان و تعاملات دیپلماتیک با بازیکنان با نفوذ منطقه‌ای و بین المللی برای کمک به حل بحران افغانستان از طریق مذاکره بین نیروهای درگیر در این کشور است. وزارت دفاع روسیه پنجشنبه تایید کرد پایگاه‌های نظامی خود در تاجیکستان و قرقیزستان را تقویت کرده و ماه آینده رزمایش مشترک با تاجیکستان و ازبکستان در مرز افغانستان برگزار خواهد کرد. همان روز وزیر خارجه روسیه تأکید کرد مسکو به تضمین امنیت همپیمانان خود در آسیای مرکزی پایبند است و در صورت هر گونه تعرض اقدامات برای مقابله با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حال سرگئی لاوروف هر گونه مداخله نظامی در بحران افغانستان را به شدت رد کرد و طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت سیاست روسیه صرفاً در راستای تضمین امنیت ملی و ایجاد شرایط است تا کشورهای دیگر بتوانند امنیت خود را تضمین کنند. همزمان فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان طی کنفرانس ویدئویی در باشگاه والدای تصرف ولسوالی‌های بیشتر در افغانستان توسط طالبان را نوساناتی در دستیابی به تعادل جدید سیاسی در افغانستان دانست و مدعی شد استقرار طالبان در مناطق مرزی با کشورهای آسیای مرکزی به نفع منطقه است.
Ми знаємо, що на території Афганістану більше 20
در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی مستقرند که داعش خطرناکترین آنهاست. داعش را زیر نظر داریم، زیرا احتمال می‌دهیم قدرت این گروه گسترش یابد و آنها بتوانند منطقه را بی‌ثبات کنند. هدف فعالیت‌هایشان خارج از مرزهای افغانستان است، اغلب در ایران و پاکستان و مقرشان عمدتاً مناطقی در شمال افغانستان است. از این رو گسترش نفوذ طالبان تأثیر مثبت دارد، چرا که آنها دشمن داعشند و با شبه نظامیان این گروه سر ستیز دارند. به همین دلیل دست کم در این مقطع زمانی طالبان را عاملی مثبت برای امنیت همپیمانانمان در آسیای مرکزی می‌دانیم.
زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه بیشتر به طالبان هشدار داده بود تلاش برای تضعیف امنیت منطقه پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت، اما او چهارشنبه گفت تکنون هیچ شواهدی دال بر اینکه طالبان به دنبال برهم زدن امنیت همسایگان افغانستان هستند و یا حتی تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز کشورهای آسیای مرکزی دارند در دست نیست. کریل سیمونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید دیپلمات های روس این گونه رفتار میکنند که گویا طالبان دیگر گروه تروریستی نیست.
مهمترین دغدغه مسکو بی‌ثباتی در افغانستان و تبدیل شدن این کشور به مقر تروریست ها و گروه های جهادی است. یا بهتر است بگویم هر اتفاقی در افغانستان می افتد اگر تأثیری بر اوضاع در خارج این کشور نداشته باشد برای کرملین اهمیتی ندارد. برای ولادیمیر پوتین صرفاً مهم است روسیه درگیر جنگ نشود. به همین دلیل از مسئولین روس می‌شنویم که ماهیت طالبان تغییر کرده. اینکه در سال‌های اخیر آنها صرفاً با اشغال میهن خود توسط آمریکا می‌جنگیدند و اینکه هرچند ممکن است فرقه‌های افراطی در میان طالبان باشند، اما روسیه با شاخه سیاسی این گروه سر و کار دارد. مشخصاً چنین سخنانی مصرف داخلی دارد و زمان نشان خواهد داد آیا طالبان برای روسیه و آسیای مرکزی تهدید است یا نه.
سخنگوی کرملین پنجشنبه گفت وضعیت افغانستان روز به روز موجب نگرانی بیشتر روسیه و سایر اعضای پیمان امنیت جمعی است. همزمان دمیتری پسکوف سوال خبرنگاران درباره موضع رئیس جمهور روسیه در قبال تعاملات کشورش با طالبان را بی پاسخ گذاشت. طالبان بیش از 18 سال است که در روسیه سازمان تروریستی شناخته شده، اما دست کم از 3 سال پیش که روسیه همراه با چین، هند، پاکستان و ایران چارچوب ویژه برای حل بحران افغانستان را پایریزی کرده بود، دیپلمات های روس با طالبان مذاکره میکنند و ماه گذشته میزبان نمایندگان این گروه در مسکو بودند. آن نرسکه، رادیو فردا.
پس از چند سال مخالفت، آمریکا سرانجام موافقت خود را نسبت به راه اندازی طرح نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان می‌رساند اعلام کرد. در توافق به عمل آمده میان واشنگتن و برلین تأکید شده اگر روسیه تلاش کند از این خط انتقال گاز به عنوان ابزاری سیاسی بهره گیرد، باید روی اعمال تحریم‌ها حساب کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خارج راه اندازی طرح گازی روسیه آلمان موسوم به نورد استریم 2 نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک وارد آلمان می شود. خط انتقال گاز نورد استریم 2 به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا مخالفت شدید دونالد ترامپ را به دنبال داشت و تا او در آخرین روزهای ریاست جمهوریش صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذار این طرح گازی را تحریم کرد. جو بایدن هم به دنبال ورود به کاخ سفید واشنگتن ضمن مخالفت با این پروژه آن را معامله‌ای بد نامید. در این میان اما رئیس جمهور آمریکا از 2 ماه پیش به این سو به تدریج از خود نرمش نشان داد و ابتدا تحریم ها علیه شرکت های نفت و گاز اروپایی این طرح گازی را لغو کرد، ولی دیدار رسمی هفته پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از آمریکا و مذاکرات فشرده او با جو بایدن در کاخ سفید پیرامون طرح گازی نورد استریم 2 راه را برای توافق نهایی هموار کرد و سرانجام چهارشنبه این هفته ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش و آلمان به توافقی دست یافتند که بر پایه آن طرح بحث برانگیز گازی نورد استریم 2 بدون آنکه با تحریمی روبرو شود میتواند تا اتمام کار به فعالیتش ادامه دهد. یکی از موارد این توافق به نوشته روزنامه آلمانی دیورت چاپ پنجشنبه رو به سوی تحریم‌های احتمالی بعدی دارد و آن از این قرار است که اگر روسیه بخواهد از طرح گازی یاد شده به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند، نه تنها آن کشور بلکه شرکت‌های اروپایی زینف در این پروژه نیز با تحریم‌های اقتصادی روبرو خواهند شد. از آنجا که اوکراین در این خط گازی مشارکتی ندارد، آلمان در توافق تازه با آمریکا متعهد شده یک کمک مالی اضافه نزدیک به 200 میلیون یورو در اختیار اوکراین بگذارد. برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در اوکراین نیز آلمان 70 میلیون یورو کمک می‌کند. افزون بر این آمریکا و آلمان همچنین در نظر دارند صندوقی با سرمایه 1 میلیارد دلار برای تأمین امنیت انرژی در اوکراین راه اندازی کنند. هدف از این کمک ها به نوشته روزنامه های آلمان در این خلاصه شده که اوکراین نگران موقعیت استراتژیک و یا راهبردی خود نباشد. و در این میان اگر طرح گازی نورد استریم 2 به بهره برداری برسد، آلمان سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه دریافت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در فرصت باقی مونده راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم تا شما هم اگر نظری دارید یا مشاهداتی دارید، اگر در استان خوزستان هستید و شاهد اعتراض‌های این روزها به بحران کم آبی در این استان هستید، می‌تونید مشاهدات خودتون رو یا تصاویرتون از این اعتراض‌ها رو برای ما بفرستید به شناسه @fardagram که شناسه ما هست در تلگرام، و همینطور اگر پیام صوتی خودتون رو اونجا ضبط کنید و بفرستید از بخش‌های مختلف خبری پخش میشه. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز و شب خوشی رو آرزو می‌کنم.